وقتی نباید جهانی شوید. آزمونی 3 سوال حقیقت قبل از صادرات. مقدمه: جهانی سازی وعده مزایایی چون رشد و مقیاس جدید را می‌دهد و برای برخی شرکت‌ها سوداوری قابل توجهی به همراه داشته است. با این حال، اشتیاق به جهانی شدن بسیاری از شرکت‌ها را از این واقعیت تلخ غافل کرده است که اجرای استراتژی‌های جهانی بسیار دشوار است. در حالی که به شرکت‌ها گفته می‌شود آینده در جهانی سازی است، برخی به دلیل اقدامات بین‌المللی خود با مجازات‌های سنگین مواجه می‌شوند. یک آزمون ساده با 3 پرسش کلیدی می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری استراتژیک برای سازمانتان کمک کند. 3 سوال کلیدی قبل از جهانی شدن: چگونه یک شرکت می تواند از گرفتار شدن در دامهای جهانی سازی اجتناب کند؟ قبل از تصمیم گیری برای گسترش در سراسر مرزها، مدیران باید 3 سوال اساسی را بپرسند. آیا این اقدام می تواند مزایای قابل توجهی برای شرکت ما ایجاد کند؟ آیا توانایی های لازم برای تحقق این مزایا را داریم؟ آیا مزایا بیشتر از هزینه ها خواهند بود؟ پاسخ مثبت به این سوالات نشان می دهد که جهانی سازی ممکن است برای شما مناسب باشد. پاسخ منفی نشان می دهد که ممکن است بهتر باشد در خانه بمانید یا حداقل رویکردی بسیار محتاط‌تر در پیش بگیرید. این 3 سوال بدیهی به نظر می رسند، اما همانطور که دیده ایم شرکت ها اغلب در پاسخ دادن به آنها به طور کامل شکست می خورند. آنها به سادگی در مورد جهانی سازی به عنوان یک ضرورت استراتژیک مفروضات نادرستی دارند. در ادامه به بررسی دقیق تر این سوالات می پردازیم. 1. آیا این اقدام می تواند مزایای قابل توجهی برای شرکت ما ایجاد کند؟ فقط به این دلیل که یک اقدام برای یک رقیب یا برای شرکت ها در صنایع دیگر منطقی است، به این معنی نیست که شرکت یا صنعت خودتان منطقی است. رقابت برای جهانی شدن گاهی اوقات باعث می شود افراد اندازه منافع را بیش از حد تخمین بزنند. مثال: شرکت بریتانیایی تولید کننده کاشی های بام ردلند از دهه 1970 با هدف استفاده از دانش فنی خود فراتر از بازار داخلی خود به طور تهاجمی در سراسر جهان گسترش یافت. مشکل این بود: این شرکت اغلب به دنبال فرصت ها در کشورهایی مانند ایالات متحده و ژاپن بود، جایی که شیوه های ساختمانی محلی تقاضای بسیار کمی برای کاشی های بام بتونی ایجاد می کرد. اگرچه این شرکت کاملا قادر به انتقال فناوری مربوطه بود، اما انجام این کار در چنین بازارهایی ارزشی نداشت. 2. آیا توانایی های لازم برای دستیابی به این مزایا را داریم؟ شرکت ها اغلب فاقد مهارت های لازم برای باز کردن گنجینه ای هستند که منافع را در خود جای داده است. مثال: تملک واحد تولید دستگاه های تلفن همراه زیمنس توسط شرکت الکترونیک مصرفی تایوانی بنکیو به دلیل نداشتن مهارت های یک پارچه سازی با شکست مواجه شد. این شرکت نتوانست فرهنگ های ناسازگار دو شرکت را آشتی دهد یا فعالیت های تحقیق و توسعه را در بین دو نهاد ادغام کند. واحد آلمانی بنکیو در سال 2006 اعلام ورشکستگی کرد. سه، آیا مزایا بیشتر از هزینه ها خواهند بود؟ حتی اگر بتوانید مزایای یک اقدام جهانی را محقق کنید، آسیب جانبی پیشبینی نشده به کسب و کار شما ممکن است این تلاش را نتیجه معکوس دهد. حتی اگر بتوانید مزایای یک اقدام جهانی را محقق کنید، آسیب جانبی پیشبینی نشده به کسب و کار شما ممکن است این تلاش را نتیجه معکوس دهد. اغلب اوقات شرکت ها نمی بینند که هزینه های کامل جهانی شدن ممکن است حتی از یک جایزه بزرگ نیز فراتر رود. به عنوان مثال، افزایش پیچیدگی مدیریت عملیات بین المللی یک تهدید است. مثال، TCL یک شرکت چینی سازنده لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی از طریق مجموعه ای از تملک ها و سرمایه گذاری های مشترک به سرعت در ایالات متحده و اروپا گسترش یافته است. در نتیجه معاملات در چند سال گذشته با تامسون و آلکاتل، TCL خود را دارای 4 دفتر مرکزی تحقیق و توسعه، 18 مرکز تحقیق و توسعه، 20 پایگاه تولید و سازمان‌های فروش در 45 کشور یافته است. هزینه مدیریت این زیرساخت بیشتر از مزایای افزایش مقیاس بوده و منجر به ضررهای بزرگ برای هر دو سرمایه گذاری مشترک شده است. چرا شرکت‌ها اشتباه می‌کنند؟ چرا شرکت‌ها در پاسخ دادن به این سوالات ساده شکست می‌خورند؟ دلایل زیادی وجود دارد، اما در اینجا 3 مورد از رایج‌ترین آنها را ذکر می‌کنیم. مدیران بیش از حد خوشبین هستند. بسیاری از مدیران به طور طبیعی خوشبین هستند. این ویژگی میتواند آنها را نسبت به مشکلات بالقوه جهانی سازی کور کند. مدیران تحت فشار هستند. مدیران اغلب تحت فشار زیادی از سوی سهامداران، تحلیلگران و سایر ذینفعان برای جهانی شدن هستند. این فشار میتواند منجر به تصمیم گیری عجولانه و نسنجیده شود. مدیران اطلاعات کافی ندارند. جهانی سازی می تواند بسیار پیچیده باشد و مدیران ممکن است اطلاعات کافی در مورد بازارهای خارجی، فرهنگ ها و مقررات نداشته باشند.